أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در بحث موضوع شناسی از رمز ارزها چند مطلب رو تا اینجا به عنوان تمهید معرفت و شناخت رمز ارزها بیان کردیم. حالا باید ببینیم اساساً خود رمز ارز چیست و چه ماهیتی داره، این رمز ارز چگونه تولید میشه یا استخراج میشه، منشأش کجاست، و بعد اون وقت بررسی کنیم آیا این دارایی که تولید شده یا کالا یا پول آیا از نظر فقهی کلیه افعال مرتبط با اون چه حکمی داره، اما از تولید و استخراج، نگهداری، معامله با اون و همه اون اموری که به نوعی مرتبط با این موضوعه. من تلاش میکنم یک تصویر ساده و روشنی از این پدیده ارائه بدم به نحو اجمال، بعد یه مقدار این رو توضیح میدم، چون واقعا شناخت این پدیده در بیان حکم شرعی اون خیلی تأثیر داره. گاهی یه پدیده ای به درستی تجزیه و تحلیل نمیشه، لذا حکمی هم که برای اون بیان میشه با واقعیت اون موضوع و پدیده سازگار و منطبق نیست. اگر بخوام در دو سه جمله این پدیده رو معرفی بکنم، باید بگم رمز ارز در حقیقت یک حالا جایزه است که به کسانی که یک سری یا یک مسئله بسیار پیچیده ریاضی را با محاسبات خاص حل می کنند و پاسخ اون را پیدا می کنند داده می شه. حالا چگونه این معادله یا مسئله که مجهولاتی دارد حل میشه و پاسخ داده میشه، چه فرایندی طی میکنه، و اون چه که به ازای تلاش برای حل این معادله پیچیده ریاضی اونم به عنوان جایزه به افراد داده می شود، این میشه همین رمز ارز. حالا یا بیتکوینه یا چیزایی که این روزها در آمده و بعضی ها هم شهرت بیشتری داره. در آن واحد ممکنه هزاران نفر، ده ها هزار نفر در حال حل این معادله باشند، اما اون کسی که توانمندی بیشتری چه از حیث امکانات سخت افزاری و چه از جهت نرم افزاری و هوش و نبوغ خودش و کسانی که این کار را انجام می‌دهند زودتر این معادله رو حل بکند، این جایزه رو از خان آن خودش کرده. لذا یه رقابت سنگینی در این جهت شکل گرفته که در عرصه‌های مختلف زمان حل این مسئله رو کوتاه‌تر بکنن. بعد حالا این باید به تأیید برسه و امضا بشه. وقتی که تأیید و امضا شد، اون جوایز یا اون رمز ارزها که یک میزان مشخصی هم داره به اون شخص تعلق میگیره. این یک بیان بسیار ساده و کوتاه و مجمل از حقیقت رمز ارزه. حالا البته سوالات و ابهامات مختلفی اینجا هست که باید ما اونها رو بیان بکنیم. این که اساساً از کجا شروع میشه، این معادله کجا هست، چه کارهایی باید انجام بشه تا این حل بشه، چگونه باید به تأیید دیگران برسه، بعد که این پول به او تعلق میگیره این کجا نگهداری میشه و چگونه این رو خرج میکنه، اینا همه اموری است که باید ما اینجا توضیح بدیم. حالا این توضیح اجمالی رو من دادم که یه مقداری این رو بستش بدم و خیلی خلاصه با مراحل و فرایندهای استخراج رمز ارز آشنا بشیم. همطور که قبلا گفتم رمز ارزها همگی از یک فناوری به نام زنجیره بلوکی استفاده می کنن یا بلاکچین. البته خود بلاکچین ها هم انواعی دارند، ولی اون اصول و رؤوس این فناوری در همه مشترکه. تفاوت اون رو هم با پایگاه های داده سنتی ذکر کردیم. پس اولین گام برای استخراج رمز ارز پیوستن به این زنجیره است، یعنی یک بلوکی توسط شخصی که میخواهد وارد این فعالیت بشه باید ایجاد بشه یا اضافه بشه، چون طبق فناوری بلاکچین یک دفتر کلی وجود دارد که همه تراکنش ها و مبادلات اطلاعاتی در اون ثبت میشه. حالا شما از کلمه تراکنش ذهنتون به سمت تراکنش مالی فقط نره، چون عمدتاً این اصطلاح رو در تبادل اطلاعات مالی به کار میبرن. این که مثلا این 100 تومن به حساب اون واریز کرد، اون 200 تومن به حساب این واریز کرد، باز یه شخص دیگری ممکنه، یه نفر در حساب بانکی خودش از صبح تا شب دو تا تراکنش داشته باشه، این دو تا مبادله داشته باشه، ممکنه 20 تا باشه، ممکنه 100 تا باشه. این تراکنش و مبادله فقط در مسائل مالی نیست. اگر دو نفر برای هم پیام بفرستن، سلام بکنن، او جواب بده، بعد راجع به یه موضوعی با هم گفتگو بکنن، این هم یه تراکنشه. هر نوع مبادله اطلاعات در این فضا یک تراکنش. لذا همونطور که قبلا گفتم، تراکنش های در بلاکچین میتواند در امور مختلف باشه، فقط در حوزه رمز ارز و مسائل مالی نیست. در خدمات به مشتری، زنجیره تأمین نیازهای مشتریان، در حوزه سلامت و پزشکی، در خیلی امور این عرض به حضور شما فناوری مورد استفاده قرار میگیره. هرچند یه امر جدیدی است، یعنی انقدر این مهمه که این رو یکی از انقلابها در این حوزه دانستن. یعنی اگر مثلا ما بخواهیم تمام فعل و انفعالات مهم که نقطه عطف در حوزه فناوری دیجیتال هست را به 5 یا 6 نقطه و مرحله تقسیم بکنیم، قطعا آخرینش اینه. اینو به عنوان یک انقلاب ازش نام میبرن، همطور که خود اینترنت یه انقلاب بود، همطور که خود ایجاد و اختراع رایانه های شخصی انقلاب بود. اولین گام این بود این رایانه ها رو، اصلا این رایانه رو اختراع کردن. اون موقع یه رایانه اندازه ممکنه یه سالن، اون موقع شخصی بودن معنا نداشت، اما به سرعت اون دستگاه تبدیل شد به یک دستگاه قابل استفاده برای هر شخص. بعد اینترنت وارد این عرصه شد، بعد شبکه‌های اجتماعی، خود شبکه‌های اجتماعی یه انقلاب در این عرصه بود. اما به طور حتم آخرین انقلاب یا نقطه عطف در عرصه به اصطلاح فضای دیجیتال این فناوری است که خب حالا تازه چند سالی است داره مورد استفاده قرار میگیره. اولین کار برای پیوستن به اون زنجیره ایجاد یک بلوک یا اضافه کردن یک بلوکی است که حکم یک ورقی است که به اون دفتر کل اضافه میشه. یک صفحه که انه به دفتر کل اضافه میکنه. کسی که یک بلاکی را ایجاد میکنه یا به اصطلاح یه مجموعه ای از تراکنش ها را در یک بسته ای فایلی قرار میده و به اون مجموعه اضافه میکنه، این اولین گامه. یه بلاکی رو باید ایجاد بکنه. این که حالا این بلاک یا به تعبیر ساده این صفحه چجوری اضافه میشه و چه فرایندی طی میکنه، اون خودش عرض به حضور شما یک به اصطلاح روند پیچیده ای داره. من عرض به حضور شما اگر بخوام یه اشاره ای به این بکنم، ببینید شما اگر کسی بخواد یک بلاک اضافه بکنه، در درجه اول یک آدرسی رو باید برای خودش داشته باشه. خود آدرس باید ساخته بشه. ساختن آدرس کار سختی نیست، خیلی هم نیاز به زمان نداره. اما برای اینکه به اون شبکه متصل بشه، این آدرس باید ایجاد بشه. حالا این آدرس یک جنبه به اصطلاح دو قسمه، یه آدرس عمومی داره و یک آدرس خصوصی. تشبیه میکنند این آدرس عمومی و خصوصی را به کارت‌های اعتباری که همگان برای مبادلات پولی استفاده میکنند. کارت ها یک شماره ای دارن که شما این شماره رو در اختیار همه قرار میدید. اون شماره یه آدرس عمومی است که در اختیار دیگران قرار میگیره، که مثلا حالا برای اینکه بتوانند پولی به اون واریز بکنند. اما یه آدرس خصوصی داره، یک نشانه خصوصی داره و اون رمزی است که در اختیار شماست. هر بلاکی عرض به حضور شما یک آدرس عمومی باید داشته باشه و یک آدرس خصوصی. این باید اول در درجه اول ایجاد بشه. این بلاک در حقیقت یک، حالا بگم مثلا صفحه، صفحه‌ای به اعتبار این که کل شما دفتر حساب کردیم، دفتر کل، یک فضای محدودی است که به اختیار شما و در اختیار شما ایجاد شده و همه تراکنش ها که شما انجام می دهید در اون از صفر تا صد منعکس میشه. حالا اگر این مبادلات و تراکنش ها در حوزه رمز ارز باشد، طبیعتاً تو این عرصه این اتصال برقرار میشه. ممکنه این تو عرصه های دیگه اتفاق بیفته. خب این درخواست با امضای شخص در شبکه ارسال میشه و صحت درخواست مورد تأیید قرار میگیره. اینی که درخواست میشه، این ممکنه انتقال پول یا ارز باشه یا یک متن. شما اصلا میخواید فرض بفرمایید یک سلامی به یک شخصی بکنید، خب این توسط شما ارسال میشه. منتها ارسال این درخواست به صورت یه متن قابل مشاهده برای همگان نیست. شما الان وقتی میخواید برای کسی ایمیل بفرستید، خب این ایمیل ممکنه متضمن یک پیام یا یک جمله یا یک سوالی چیزی باشه. این رو وقتی شما ارسال میکنید با اون آدرسی که دارید، اون طرف این رو میبینه بدون اینکه بخواد عملیات خاصی روش انجام بده. اما در این سیستم اون چیزی که شما درخواست میدهید یا اطلاعاتی که در اون فضا ارسال می کنید تماماً به صورت رمز و عدده، مثل حالا بخوام تشبیه بکنم، اینایی که جاسوسن توی کشوری توی محیطی جاسوسی میکنن، اطلاعاتی که میخوان به اون مرکز خودشون ارسال بکنن که نمیان عیان و آشکار همه اون مطالب را به اون مرکز ارسال بکنن، چون این بالاخره در معرض دید دیگران یا نفوذ دیگران میتونه قرار بگیره. لذا با یک سری اعداد و رمزها که صرفاً توسط خود اونها قابل خوانش است ارسال میشه. اینجا در سیستم بلاکچین اطلاعات و اون چیزهایی که میخواد مبادله بشود تماماً به صورت رمز و عدده. یعنی من و شما ممکنه این رمزها و اعداد رو ببینیم، این کاملا یک چیز بی‌معنا به نظر برسه. بعد وقتی این رمزها و اعداد یا اعداد و حروف به اون مجموعه ارسال می شود، باید یک کاری انجام بشه که رمزگشایی بشه، یعنی رسیدن از این اعداد و رمزها به محتوای اون پیام و اطلاعات کار بسیار سختیه. شما مثلا ممکنه در این بلاکی که ایجاد کردید یه جمله ای رو نوشته باشید، یه جمله عادی، سلام حالتون خوبه، احوال پرسی بکنی، اما این وقتی تو شبکه قرار میگیره برای اینکه دیگران بفهمند شما چه نوشتید، یعنی اون اعداد و حروف را تبدیل بکنن به سلام حالت چطوره، این بسیار کار سختیه. مهمترین قسمت کار اینجاست، تبدیل رمزها اعداد و حروف به محتوای قابل فهم برای شما. این نیاز به محاسبات بسیار فراوان داره، نیاز به پردازش‌های سخت و مشکل داره که این رو به وسیله دستگاه‌هایی که یک مجموعه‌ای از کامپیوترهای به هم متصل شده انجام میشه، اون دستگاه‌هایی که این رمزگشایی رو انجام میدن بهش میگن ماینر. ماینینگ یعنی همین عملیات رمزگشایی. ماینر هم به کسی که این کار رو انجام میدهد گفته میشود، هم به دستگاه‌هایی که در صدد حل این معما هستند. معما چیه؟ تبدیل اون اعداد و رمزها به چیزهایی که قابل فهم برای شما باشه. این رمزگشایی عرض به حضور شما مهمترین قسمت این کاره. پس در درجه اول یک بلاکی باید تأسیس بشه، یک ورقی به اون دفتر کل اضافه بشه و یک سری پیام‌ها و اطلاعات در اون قرار بگیره، تراکنش‌هایی در اون ثبت بشه اونگاه وقتی تمام اون شبکه، اونهایی که در این زنجیره فعالیت دارن، این بلاک را ببینند، اطلاعات اون را بفهمند و تأیید بکنند، اینجاست که حالا اون جایزه‌ای که گفتیم اختصاص داده میشه. پس در درجه اول باید این بلاک، این فضا، این به اصطلاح بسته، این به اون زنجیره اضافه بشه و بعد از این که این اضافه شد، یا همزمان برای تثبیت اضافه شدن این بلاک، اون معادله ریاضی باید حل بشه، یعنی رمزگشایی از اون اعداد و حروف بشه. حالا اون معادله از کجا در اختیار قرار میگیره؟ از ناحیه خود شبکه. این معادله که انه در معرض همگان، دید همگان قرار میگیره و یک باره همه تلاش میکنن به کشف این رموز، برای حل این معادله، برای اینکه این مسئله پیچیده ریاضی را حل بکنن. بعد از اینکه این معادله حل شد، این رمزنگاری ها کشف شد، اولین کسی که رمزگشایی میکنه، خب این بهش اون جایزه تعلق میگیره. اما این رمزگشایی چگونه صورت میگیره؟ برای اینکه این رمزگشایی واقع بشه، در حقیقت با استفاده از یک نرم افزار به یک معنا. که اصطلاحاً به اون هش میگویند. هش در حقیقت تأیید اون حل مسئله و کشف اون رموزه. هش در واقع مثل اثر انگشتی است که در فضای دیجیتال اتفاق میفته. شما به طور طبیعی برای تطبیق اینکه یک نامه و درخواست مربوط به یک شخصه، در فضای غیر دیجیتال، در فضای واقعی با اثر انگشت این انطباق صورت میگیره. یعنی معلوم میشه این نوشته، این درخواست، این به اصطلاح متن متعلق به این شخصه. یه چنین کاری، اینو برای تقریب به ذهن من اینجا عرض میکنم، یه چنین کاری در فضای دیجیتال صورت میگیره که این تأیید میکند که این مربوط به این شخصه و درسته. هش یک نقش اساسی و مهمی در ماجرای استخراج ارزها داره. من همینجا عرض بکنم که به طور کلی چند کار در این رابطه صورت میگیره و مراحلی داره که بلاک را به عنوان یک صفحه اضافه شده مورد تأیید در اون زنجیره قرار میده. ببینید اگر این صفحه، این بلاک که اضافه به اون زنجیره میشه معتبر نباشه، اگر مورد تأیید قرار نگیره، تمام زنجیره های بعدی رو هم خراب میکنه. مثل این مونه که یه بنایی رو بسازند، پایه هایی رو برای اون قرار بدند، بعد هر جای این پایه اشکالی داشته باشه باید دوباره همه اون چرا که روی اون قرار دادن خراب کنن، از نو بسازن. لذا یک دقت و وسواس بر همه حکم فرماست که اون بلاکی که اضافه شده، این صفحه‌ای که اضافه شده، معتبر باشه و به تأیید همگان برسه. که اشاره کردم یک برنامه ای، یک الگوریتمی به نام الگوریتم اثبات کار یا الگوریتم اجماع وجود داره که به صورت مرحله به مرحله و گام به گام این را به تأیید همگان میرسانند. لذا یک تلاش جدی وجود دارد برای اعتبار این بلاک و اطلاعات و تراکنش هایی که در اون وجود دارد. خب حالا در بلاک ها، عرض به حضور شما، ابتداءً گفتیم آدرس یا هدر بلاک مهمترین رکن این بلاکه. باید ادراس آدرس و نشانی از این بلاک ارائه بدن قبل از اینکه تراکنشی در اون ثبت بشه. هر هدر بلاک یا آدرسی که در ابتدای امر قبل از هر قبل از ثبت هر تراکنش به اصطلاح ایجاد میشه، این چند جزء و رکن دارد، چند تا کار باید در این مرحله انجام بشه. یکی این که، یعنی حالا همش هم این شخص نمیخواد انجام بده ها، بعضیش وجود داره، یکی این که اون نسخه پروتکلی که میخواد ازش استفاده کنه اونجا بگذاره، این نسخه رو همه ببینن، ببینن از چه نسخه‌ای برای این کار داره استفاده میکنه. این حتما باید انجام بشه. اصل اون برنامه و نسخه باید اونجا گذاشته بشه که دیگران ببینند. دوم این که اون هشی که در بلاک قبلی بوده در این بلاک هم ثبت بشه، اون تأییدیه‌ای که در بلاک قبلی بوده اینجا هم ثبت بشه. سوم این که مجموع تراکنش های موجود در اون بلاک را بتواند هشگیری کند. هش در واقع عبارت است از خلاصه کردن، جمع کردن و رمز نگاری کردن اون اطلاعات و تراکنش ها. شما گفتم فرض بکنید میخواد یه اطلاعاتی رو برای شخصی بفرستید، این اطلاعات به صورت آشکار و عیان فرستاده نمیشه. اینو باید توی قالبی تبدیل به هش بکنید، امضا بکنید، تأیید بکنید. این هش همون رمزهاست که وقتی به دست دیگری میرسه اون هم باید اینها رو باز بکنه. جزء چهارم ثبت زمانه، یعنی باید در اونجا ثبت بشه که این هش بلاک در چه زمانی ثبت شروع شده و ثبت شده. بعد چیزی که اینجا لازمه اصطلاحاً به اون میگن تارگت یا هدف. وقتی که یک بلاک جدید رو میخواد تأیید بکنه، یک عددی رو شبکه به این ماینر میدهد و این ماینر یه هشی پیدا میکنه که با استفاده از اون هش که باید مساوی یا کمتر از اون عدد باشه، اون بلاک استخراج شده تلقی میشه. بعد یه عددی است، اون آخرین جزئی که اینجا لازمه یه جزئی است که یه عددی است که به اون میگن عدد نانس. این عدد باید توسط فعالان این حوزه، معدنکارها، ماینرها حد زده بشه. یعنی اطلاعات که میاد، تراکنش ها، اون هش ها، وقتی اینها با هم منتقل میشه یه عددی باید حد زده بشود که اگر اون عدد به این اطلاعات اضافه بشه یک هشی، یک عددی از اون به دست میاد که این آخرین مرحله است و بعد از آن است که این جایزه در اختیار این شخص قرار میگیره و این بسیار کار مشکل و سختی است. گفتیم رمزگشایی مهمترین کاری است که در این عرصه باید انجام بشه. منتها این رمزگشایی در کدام مرحله و در چه مقطعی است، این طبیعتاً نیاز به تحلیل داره. من البته خیلی خلاصه و میدانم تا حدی مبهم و مجمل این مسئله رو بیان کردم در حد نیم ساعت، اونم به اصطلاح با این اصطلاحات و پیچیدگی هایی که این مسئله داره کار ساده ای نیست بالاخره توضیح دادنش. من خیلی خلاصه سعی کردم یه توضیح اجمالی بدم و البته حالا هنوز ادامه داره. اون چه که شما لازمه از این مسئله در ذهنتون نقش ببنده این است که حقیقت رمز ارز در حقیقت و تولیدش و استخراجش عبارت است از تلاشی که، عبارت است از جایزه‌ای که به خاطر تلاش برای حل یک مسئله و معادله بسیار پیچیده ریاضی به شما میدهند. این رمز ارز. دقت کنید، جایزه ای که کسی که خودش داره تولید میکنه، جایزه ای که به تلاشگر و فعال به جهت حل یک معادله پیچیده ریاضی و گشودن رمزها به شخصی داده میشه. این یکی نوع، این استخراج. حالا همیشه این کار استخراجی نیست، ممکنه یک کسی بره پول بده بیت کوین بخره، مثلا پول بده رمز ارز بخره، کالا بده رمز ارز بگیره. اینا دوتا ارز هست. پس ما یه استخراج رمز ارز و تولیدشو داریم که من توضیح دادم اجمالا، یک رمز ارزی است که به این شکل تهیه میشه، یک کسی خودش استخراج میکنه این دارایی رو، یک کسی میره چیزی رو میده و این رو از دیگری میگیره. حالا این بحث ادامه داره، بقیهش رو فردا انشالله.